لولیتا، اثر ولادیمیر ناباکوف، ترجمه اکرم پدرامنیا.
بخش دوم، فصل 26. سن ریتا دو برابر سن لولیتا بود و 3/4 سن من. دختر جوانی بسیار باریک اندام، مومشکی، سفید پوست، با 105 پوند وزن، چشمهای نابرابر گیرا، نیمرخ زاویه داری که گویی تند آن را کشیده بودند و پشتی با فرو رفتگی و برآمدگی بسیار زیبا به نظر من، در بدنش کمی خون اسپانیایی یا بابلی بود. در غروب شهوت‌انگیزی از ماه می، جایی میان مونترال و نیویورک، او را برداشتم، یا دقیق تر بگویم جایی میان راه تویلستان و بلیک، جلوی میخانه سوزان و نیمه تاریخی زیر تابلو تایگر مات ایستاده بود. از همین حالا به گونه دلفریب مست بود. سخت پافشاری می کرد که من و او با هم به یک مدرسه رفته ایم و دست کوچک و لرزانش را روی چنگال میمونی من می گذاشت. احساساتم بسیار کم جنبید. با این همه تصمیم گرفتم او را امتحان کنم. امتحانش کردم. و او را به عنوان همراه همیشگی پذیرفتم. بسیار مهربان بود. ریتا بود. ورزشکاری خوب که به جرأت میگویم او به صرف محبت و همدردی خودش را به دست هر موجود رقت‌انگیز یا غلط‌انداز، درخت پیر و شکسته یا جوجه تیغی ماتم زده‌ای می سپرد. وقتی برای نخستین بار او را دیدم، تازه از همسر سومش جدا شده بود و درست همان زمان گماشتش او را رها کرده بود. و دیگران، آدم‌های ناپایدار و تغییرپذیر دور و برش، دیگر آنقدر فراوان و در هر جایی بودند که نمی‌توان در این فهرست قرارشان داد. برادرش با صورتی خمیر مانند، سیاستمداری برجسته که شلوار بنددار و کراوات نقش و نگاردار می پوشید و شهرداری بود حامی باشگاه‌های ورزشی، انجیل خان و قلعه‌کارهای شهرش. در 8 سال گذشته به خواهر کوچکش ماهی چند صد دلار می‌داد، به این شرط خلل ناپذیر که پایش را به شهر کوچک و خوب گرین بال نگذارد. ریتا با ناله و شگفتی به من گفت که به طرزی مسخره و بیدلیل هر دوست پسر تازه‌ای که می گرفت اول او را به سمت گرین بال می برد. این شهر کششی مرگبار داشت و پیش از آن که بفهمد چه شد، سر از مدار ماه شهر در می آوردند و در کوچه های پر نور دور این مدار می چرخیدند و به قول خودش دور می زدیم و دور می زدیم مثل شپره های لعنتی شاطور. ریتا خودروی کوپه شیکی داشت که با آن تا کالیفرنیا رفتیم. بدین ترتیب خودروی گرامی خودم را گذاشتم تا استراحت کند. ریتا معمولاً 90 مایل در ساعت می راند. آه ریتای عزیز، من و او برای 2 سال تیره و تار و مبهم سفر کردیم. از تابستان 1950 تا تابستان 1952 و او مهربانترین، ساده‌ترین، نجیب‌ترین و خنگ‌ترین ریتای قابل تصور بود. والیچکا در برابر او فردریک شلگل فیلسوف بود و شارلوت در برابر او فردریک هگل. در حاشیه این زندگی نامه ناخجسته هیچ دلیل موجهی ندارم که با خاطره های او لاس بزنم، اما بگذارید این را بگویم. آه درود بر تو ریتا، هر جا که هستی، مست یا خمار، ریتا درود درود. بله بگذارید این را بگویم که ریتا آرام بخش ترین موجود زنده بود و تیز فهمیده ترین همراهی که من تا آن روز داشتم و بیگمان مرا از رفتن به دیوان خانه نجات داد. به او گفتم که دارم رد پای دختری را می جویم تا جلوی قلدریش را بگیرم. ریتا صمیمانه با نقشم موافقت کرد و در روند بررسی و کندوکاو جایی نزدیک سن هامبرتینو مسئولیت را به تنهایی به عهده گرفت، بیان که کلمه ای از داستان بداند و آنجا به دام کلاهبردار بسیار بدی افتاد. دوره بسیار سختی را گذراندم تا به حال اول بازش گردانم. زخمی و آسیب دیده بود اما هنوز با غرور. سپس روزی پیشنهاد داد با هفت‌تیر خودکار و مقدس من رولت روسی بازی کنیم. گفتم نمی توانیم، این که تپانچه نیست که خشابش بچرخد، و به کشمکش افتادیم تا اینکه سرانجام تیری از آن در رفت و دیوار اتاقک مهمانسرا را سوراخ کرد و لوله نازک و مسخره آب داغ را ترکاند. هنوز قهقه‌های پر از وحشت ریتا را به یاد می آورم. خمیدگی عجیب کمرش که به خمیدگی کمر دخترکان پیش بلوغ میمانست، پوست شیر برنجیش و بوسه های مستانه کبوتریش مرا از نزدیک تر شدن به هر شری باز می داشت. به رغم گفته حکیم باشی ها و حق باز ها، این در شأن هنر نیست که از اجزای فرعی روابط جنسی باشد. درست برعکس، این رابطه جنسی است که از اجزای فرعی هنر است. باید اشاره کنم که زیاد روی اسرارآمیز پیامد جالبی داشت. جستجو را رها کردم. حالا اهریمن یا در سرزمین تاتار بود یا در مخچه من می سوخت و نابود می شد و توهم و سوگ من شعله هایش را باد می زد. اما بی تردید دولورس هیز را وادار نکرده بود در مسابقات تنیس سواحل اقیانوس آرام بازی کند. در راه بازگشت به شرق بعد از ظهری در هتلی بدمنظر، یکی از آن هتل‌هایی که همایش‌هایی در آن برگزار می‌شود و مردهای چاق و سرخ با اتیکت سنجاق شده به سینه و اسم کوچک و نام تجاری و پیاله به دست دور و ور تلو تلو می‌خورند، من و ریتای عزیز بیدار شدیم و دیدیم نفر سومی در اتاق ماست. جوانی بور، می شود گفت زال، با مژه های سفید و بلند و گوش های شفاف. هیچ کدام از ما دو نفر به یاد نمی آوردیم که روزی در زندگی اندوهبارمان چنین کسی را دیده باشیم. با لباس زیر کلوفت، کثیف و عرق کرده و چکمه های نظامی کهنه، سمت دیگر ریتای پاک دامن من روی تخت خواب دو نفره ما دراز کشیده بود و خر و پف می کرد. یکی از دندانهای جلوی دهانش افتاده بود و روی پیشانیش کورکهای کهربایی رنگ داشت. ریتوچکا برآمدگیهای بدن برهنش را با کتبارانی من که نزدیکترین چیز دم دستش بود پوشاند. من هم تون زیر شلواری راه راهم را پوشیدم و موقعیت را ارزیابی کردیم. 5 گیلاس استفاده شده بود که این همه گیلاس به جای آن که سرنخی به دستمان بدهد بیشتر گیجمان می کرد. در اتاق درست بسته نشده بود. بلوز و شلوار خاکی بیغباره‌ای روز زمین افتاده بود. صاحب این لباس‌ها را طوری تکان دادیم که بد جوری به هوش آمد. هیچ چیز به خاطر نمی آورد. با بدخلقی و لهجه‌ای که به تشخیص ریتا بروکلینی ناب بود به اشاره گفت که ما کارت بی ارزش شناساییش را دزدیده ایم. تند لباسهایش را به او پوشاندیم و او را به نزدیکترین بیمارستان بردیم. در راه پس از پشت سرگذاشتن پیچ و واپیچ ها ناگهان متوجه شدیم که به گونه‌ای وارد گرین بال شده ایم. 6 ماه بعد ریتا نامه‌ای به دکتر نوشت و حال او را پرسید. جک هامبرت سان، اسمی که از روی بی سلیقگی برای آن جوان زال برگزیده بودند، هنوز چیزی به خاطر نمی آورد و شخصیت گذشتش را باز نیافته بود. آه ای نیمازینی، ای الهه حافظه، ای شیرین ترین و شریر ترین الهه هنر و دانش. اگر این حادثه زنجیره ای از افکار را پیش نمی کشید و سبب نمی شد جستاری درباره حافظه در مجله کانتری پریویو منتشر کنم و آن حتی اشاره هم نمی کردم. در این جستار در کنار سایر نظرها به چیزی اشاره کردم که بنا به نقدی که بر آن نوشته شد برای خواننده های خوشبین نو و مهم می نماید. تئوری درباره زمان درک مطالب بر اساس گردش خون و از نظر بینش برای پر کردن قفسه ذهن بسته به این که ذهن چقدر نسبت به مسائل و همچنین نسبت به خودش هوشیار است، طیف پیوسته‌ای از 2 موضوع می‌آفریند: آینده به حافظه سپردنی و گذشته به حافظه سپرده شده. از پی این ماجراجویی و توسعه و رشد اندیشه‌ای که در کار پیشینم ارائه داده بودم، از نیویورک به من زنگ زدند تا 1 سال در کالج کانتریپ کار کنم. در آن زمان من و ریتا در آپارتمان کوچکی روبروی سنترال پارک زندگی می کردیم و چشمانداز من آلاچیقی بود با آب فشانی برای بازی کودکان زیبا. اما چون کالج کانتریپ در 400 مایلی ما بود، در آپارتمان های مخصوص شاعران و فیلسوفان آپارتمانی به من هم آپارتمانی دادند که از سپتامبر 1951 به آنجا رفتم و تا ژوئن 1952 در آن زندگی کردم. ریتا بی تعارف و رک گفت که ترجیح می دهد به خوردن و خوابیدن تن ندهد. از این روی در موتل کنار جاده‌ای اتاقی گرفت و من هفته‌ای 2 بار به دیدارش می رفتم. سپس به شیوهی انسانی تر از پیشینیانش در زندگی من ناپدید شد. 1 ماه بعد او را در زندانی محلی یافتم. بسیار آرام بود. آپاندیسش را درآورده بودند. با شرح داستانش مرا قانع کرد که خزهای زیبای آبی رنگی که متهم شده بود از زن رولاند مکروم دزدیده به واقع هدیه‌ای بی منظور از خود رولاند الکلی بوده، بی آن که به برادر خشمگین و آتشیش رو بیندازم توانستم او را از زندان آزاد کنم. پس از آن به سمت سنترال پارک غربی حرکت کردیم. از راه برایسلند رفتیم، شهری که سال پیشش برای چند ساعت در آن مانده بودیم.